سلام و خوش آمدید، صبحتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است، من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ده‌ها هزار افغان پس از عبور از مرز پاکستان در کمپ‌های موقت با شرایط بسیار دشوار روبرو هستند. این را نشریه ریلیف وب بروز دوشنبه با نقل از گزارش تیم ارزیابی نهاد موسوم به کمک‌های اسلامی گزارش داد. در بیانیه ریلیف وب آمده است که بسیاری از این افغان‌های بازگشته به افغانستان بدون سرپناه، غذا، پول و آب وارد کشور می‌شوند. در ادامه آمده از خانواده ها گفتند که ناچار شدند همه دارایی های خود به شمول حیوانات و لوازم خانه را پشت سر بگذارند، زیرا توان مالی برای انتقال آنها را نداشتند. با گزارش ریلیف وب انتظار می رود در روزها و ماهای آینده خانواده های بیشتر وارد افغانستان شوند. این پس از آن است که حکومت پاکستان اعلام کرد تمامی افراد بدون مدرک قانونی و دارندگان کارت شهروندی افغانستان ACC باید تا 31 مارچ کشور را ترک کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بروز دوشنبه گفت که از آغاز ماه اپریل تا کنون بیش از 127 هزار افغان از پاکستان به کشور بازگشتند. امروز و فردا احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در 17 ولایت افغانستان وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در خبرنامه اعلام کرد که در ولایت‌های غور، بادغیز، غزنی، اروزگان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، پنشیر، لوگر، لغمان، کنر، بغلان، بدخشان، تخار و کندوز و دلیل بارش‌ها سطح آب دریاها بلند رفته و خطر جاری شدن سیلاب وجود دارد. به اساس گزارش برنامه جهانی غذا WFP، سال گذشته بیش از 160 هزار نفر در افغانستان بر اثر سیلاب‌ها آسیب دیدند و هزاران خانه و مزرعه ویران شد. دفتر مدیریت و بودجه قصر سفید برای کاهش تقریباً 50% بودجه وزارت خارجه این کشور یک پیشنهاد ارائه کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات گفتند که بستن تعدادی از نمایندگی‌های دیپلماتیک در خارج از ایالات متحده، کاهش تعداد کارمندان دیپلماتیک و حذف بودجه تقریباً تمامی سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد، بسیاری از نهادهای وابسته به آن و مقر ناتو شامل این پیشنهاد می شود. این پیشنهاد هفته گذشته به وزارت خارجه ایالات متحده ارائه شده و هنوز در مراحل ابتداییش است، بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه ایران در 14 اپریل اعلام کرد که دور دوم مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران در عمان برگزار خواهد شد. این اعلام در تضاد با سخنان آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا است و گفته بود مذاکرات در روم برگزار خواهد شد. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده که تصمیم گرفته شده عمان همچنان میزبان این مذاکرات باشد و دور دوم مذاکرات در 19 اپریل برگزار خواهد شد. در این مورد هم تا دقایق دیگر به شما بیشتر میگوییم. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا با تیم امارات متحده عربی به میدان میرود. این بازی برای راهیابی به جام جهانی کرکت برگزار میشود. در این گروه علاوه بر افغانستان و امارات متحده عربی، هنگ کنگ، عمان و تیم میزبان نیپال هم حضور دارند. تا کنون افغانستان در این مرحله انتخابی عمان و هنگ کنگ را شکست داده. قرار است جام جهانی کرکت زیر 19 سال در آغاز سال 2026 در زیمبابوه و نامیبیا برگزار شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. ها حکومت جرمنی اعلام کرد که بیش از 2,500 شهروند افغانستان از پاکستان به جرمنی منتقل می شوند.
ما هم زیاد خوش شدم به خاطر که وضعیت پاکستان خیلی خراب است، چون هر لحظه همگی به دیپورت مواجه هستند.
حذف دفتر اصلی کمک به اسکان مجدد همپیمانان افغان در کشورهای دیگر شامل پیشنهاد است برای کاهش بودجه وزارت خارجه ایالات متحده. و از دنیای خیالانگیز کودکان در افغانستان هم به شما گزارش جالب داریم.
رفتم خونه کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چاپرک، بایک یا موسی چگر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. وزارت خارجه جرمنی گفته که انتظار می رود 2,600 افغان دارنده پرونده مهاجرت از پاکستان به جرمنی منتقل شوند. روزنامه بلد چاپ جرمنی دیروز در این مورد گزارش داد و افزوده که وزارت داخله جرمنی گفته که 16 تیاره دیگر با مهاجران افغان وارد جرمنی خواهند شد. بیایید بیشتر در این گزارش از سحر لیوال بشنویم.
در حالی که بسیاری از افغان‌ها در پاکستان در شرایط دشوار به سر می‌برند و در انتظار انتقال به کشورهای غربی‌اند، وزارت خارجه جرمنی گفته که صدها افغان دارای پرونده مهاجرت این کشور از پاکستان به جرمنی منتقل خواهند شد. روزنامه بلد جرمنی دوشنبه 14 اپریل به نقل از دفتر آنالینا بایربورگ وزیر خارجه آن کشور گزارش داده که هنوز حدود 2,600 نفر با تعهدات پذیرش قطعی در پاکستان هستند. روزنامه همچنان به نقل از نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی در این مورد افزوده که گفته تعهدات مشخص برای پذیرش پناهجویان وجود دارد و این بدان معناست که 16 تیاره دیگر با مهاجران افغان وارد جرمنی می شود. در ادامه آمده که قرار است چهار شنبه هفته آینده 162 تن از این جمع با یک تیاره به میدان هوایی شهر لایپزیگ جرمنی انتقال یابند. در این حال شماره از افغانهای مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارد با استقبال از این اقدام آن را نشان دهنده تعهد آن کشور به حمایت از پناهجویان افغان و آغاز یک مرحله جدید برای یک زندگی بهتر می دانند. از این میان یاسمین نبی‌زاده مدافع حقوق بشر و فعال مدنی افغان به رادیو آزادی گفت:
ما از تصمیم دولت آلمان بسیار خوشی استقبال میکنیم و خیلی یک اقدام نیک است که در قبال همه پناهجویان که فعلا در پاکستان قرار دارند گرفتن و واقعا افرادی هستند که خیلی در وضعیت بد قرار دارند. برشان ضرب الاجل تعیین شده که باید تا 20 اپریل باید پاکستان ترک کنند.
همچنان یک افغان دیگر ساکن پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد میگوید:
ما هم زیاد خوش شدم به خاطر که وضعیت پاکستان خیلی خراب است، چون هر لحظه همگی به دیپورت مواجه هستند. دیگه خیلی خبر خوب و خوشایند.
این در حال است که تلال چودری معین وزارت داخلی پاکستان به تاریخ 10 اپریل در یک نشست خبری اعلام کرد که هزاران افغان که در کشورهای غربی درخواست پناهندگی دادند، اگر تا پایان ماه اپریل از پاکستان انتقال داده نشوند، ممکن است از این کشور اخراج شوند. در عین حال 6 هفته قبل احزاب محافظه‌کار سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی که در انتخابات پارلمانی جرمنی بیشترین آرا را کسب کردند، از وزارت خارجه این کشور خواستند تا برنامه اسکان مجدد افغان‌ها را تا زمان تشکیل حکومت جدید متوقف کند. این در حال است که فردریش مرتز رهبر اتحادیه دموکراتیک مسیحی و صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی حدود یک ماه قبل در یک نشست خبری اعلام کرد که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهندگان افغان را متوقف و هیچ برنامه جدید را راه اندازی نخواهد کرد. روزنامه ویلتم زونتاک جرمنی پیشتر گزارش داده بود که این کشور تنها از سال 2021 تا کنون 35,500 پناهجوی افغان در معرض خطر را از پاکستان اسکان داده است. بر اساس اساس معلومات اداره احصایه فدرال جرمنی، شمار پناهجویان افغان در این کشور تا پایان سال 2024 به حد اقل 442 هزار نفر رسیده است. جرمنی در حال از انتقال شمار از افغانهای پناهجو از پاکستان سخن زده که روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور شدت گرفته و روزنامه دی پی ای جرمنی به تاریخ 14 اپریل به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گزارش داده که در دو هفته گذشته پاکستان 127 هزار افغان را از آن کشور به افغانستان بازگشتانده است.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت چنین است در پاکستان که هر لحظه پلیس میای پشت دروازه و میگه که باید شما خودتان برین یا ما شما رو دپورت میکنیم. دیگه این بسیار مشکل است، مخصوصا بر زنای مثل ما که ما یک ژورنالیست بودم، زنای هستن، ژورنالیست ها هستن، مدافعین حقوق بشر هستن، بر اونا بسیار مشکل است که دوباره به افغانستان اخراج شوند، دیپورت شوند، اونجا زندگی کردن 100% با خطر بر خودم و زنانی مثل خودم روبرو است. ما نمیتونیم اونجا کار کنیم، کار اصلا وجود نداره، حتی زندگی عادی کرده نمیتونیم. ما خودم خواهش میکنم از حکومت پاکستان و از ایالات متحده امریکا که ما را به گونه رسمی خواستن که بیاین، و ما با بسیار مشکل با خطرات گوناگون فقط تانستیم که جانای خود نجات بدیم و به پاکستان بیاییم.
افغانستان امروزی از دید ما بر تمام اقشار مختلف یک مکان امن از لحاظ شغلی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روحی نیست، مخصوصا مهاجرینی که از کشورهای مثل پاکستان و ایران به اجبار به افغانستان کشانده میشه، زیرا که اینها تعدادشان ممکن بیش از 3-4 در کشور مثل ایران و پاکستان زندگی کرده باشه، برایشان خانه و مسکن مهیا ساخته باشه و با سبک زندگی در اون کشورها عادت کرده باشن. به او خاطر زمانی که اینها از اجبار از ایران یا پاکستان برگردانده میشن و یا خارج میشن، نه تنها اینکه مکان زندگیشان را به صورت فیزیکی از دست میدن، بلکه سبک زندگی، نوعیت زندگی و استایل زندگیشان را هم از دست میدن.
وضعیت بسیار نادرست جریان داره، خشونت ها صورت میگیره و حتی کسایی که ما چشم سر دیدیم، کسایی که پاسپورت هم دارن، ویزه هم دارن، داخل پارک ها وقت شناسایی میکنن که از افغانستان هستن، میگن این پارک ها برای افغان ها نیست، برای نشستن شما نیست، عاجل حرکت کنن، برین همه مردم عادیشون که اصلا به سابقه هست، قبلا هم چه اتفاقی هیچ وقت نیفتاده بود.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. انتظار می رود که امروز یک گروه 18 نفری افغانهای مقیم خارج افغانستان برای بحث در مورد حق آموزش و کار زنان و دختران راهی کابل شود. در بیانیه که از سوی جریان زیر نام جرگه مشورتی افغانهای مقیم خارج از کشور بر روز دوشنبه منتشر شد، آمده است که آنان با مقامات حکومت طالبان در مورد آموزش دختران و کار زنان گفتگو خواهند کرد. این افغانها پارسال نیز به افغانستان رفتند و با شماری از مقامات طالبان در کابل گفتگو کردند، اما خواسته هایشان عملی نشد. در بیانیه این جرگه تاکید شده که افغانستان تنها از راه گفتگو، عدالت و مشارکت فراگیر می تواند به آینده روشن دست یابد. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، دفتر مدیریت و بودجه قصر سفید برای کاهش تقریبا 50% بودجه وزارت خارجه ایالات متحده یک پیشنهاد ارائه کرده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات گفتند که بستن تعدادی از نمایندگی های دیپلماتیک در خارج از ایالات متحده کاهش تعداد کارمندان دیپلماتیک و حذف بودجه تقریبا تمامی سازمان‌های بین المللی به شمول ملل متحد، بسیاری از نهادهای وابسته به آن و مقر ناتو شامل این پیشنهاد می شود. این پیشنهاد هفته گذشته به وزارت خارجه ایالات متحده ارائه شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بر اساس یادداشت‌های جلسه داخلی وزارت خارجه ایالات متحده، حذف دفتر اصلی کمک به اسکان مجدد همپیمانان افغان در کشورهای دیگر برای فرار از حاکمیت طالبان و دفتر نظارت مستقل حکومت که به بررسی فساد و عدم مؤثریت در برنامه‌های ایالات متحده در افغانستان می‌پردازد، شامل این پیشنهاد می شود. بر اساس یادداشت‌ها در این پیشنهاد بر نصف شدن بودجه کمک‌های خارجی که از سوی وزارت خارجه و اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID مدیریت می شود هم تاکید شده. این بودجه در سال 2024 حدود 52 میلیارد دلار بود. به گزارش فرانس پرس، مقامات آگاه از این طرح گفتند که این پیشنهاد هنوز باید چندین مرحله بازبینی را طی کند تا به قانونگذاران برسد. اعضای کانگرس در گذشته درخواست‌های بودجه قصر سفید را اصلاح و حتی رد کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. پیشتر در خبرها گفتیم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده که تصمیم گرفته شده عمان همچنان میزبان مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران باشد و دور دوم این مذاکرات در 19 ماه اپریل برگزار خواهد شد. این در حال است که پیش از این آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد که این کشور درخواست طرفهای زیربط را دریافت کرده و افزود که روم میزبان دور دوم مذاکرات بین ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران خواهد بود. او به خبرنگاران در جریان سفر به ژاپن گفت که مثل همیشه آماده میزبانی از نشستای هستند که به گفتهش می تواند نتیجه مثبت داشته باشد. تاجانی افزوده که روم خود را به عنوان پایتخت صلح و میانجیگری ثابت می کند. ما همچنان از تمامی مذاکراتی که می تواند به حل مسئله هسته‌ای و برقراری صلح منجر شود حمایت خواهیم کرد. بر اساس گزارش که از سوی خبرگزاری رسمی عراق منتشر شد، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم به امتای عراقی خود گفته بود که دور بعدی گفتگوها در روم خواهد بود. تهران و واشنگتن هر دو اعلام کردند که دور نخست مذاکرات مثبت و سازنده بوده. در یک تحول غیر منتظره، عراقچی و استیف ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه پس از پایان مذاکرات در عمان مختصراً ملاقات کردند، تحولی که سبب افزایش خوشبینی ها در مورد پیشرفت در روابط بین دو کشور شد. تهران تایید کرده که عراقچی پیش از دور بعدی مذاکرات به مسکو سفر خواهد کرد. از سوی دیگر ایران در 13 اپریل تایید کرد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 16 اپریل به ایران سفر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که می خواهد اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ایران تاکید می کند که برنامه هسته‌ایش صلح آمیز است. این کشور در تلاش دست یافتن به توافق است که با لغو تحریم‌های بیانجامد که اقتصادش را زیانمند کرده. ترامپ هشدار داده که در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران، حملات نظامی با مشارکت بالقوه اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام خواهد شد. تخمین ها نشان می دهد که ایران می تواند در کمتر از یک هفته برای ساخت یک بمب مقدار کافی یورانیم غنی سازی کند و در یک ماه مواد لازم برای چندین بمب را تهیه کند. در این حال اتحادیه اروپا در 13 اپریل علیه 7 مقام زندان و قضایی ایران به دلیل بازداشت شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم وضع کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این تحریم‌ها پاسخ بود و به گفته‌اش گروگانگیری مورد حمایت دولت ایران از شهروندان اروپا. او در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران گفت چون که مهلت اکتبر برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران در حال نزدیک شدن است، حل و فصل سریع این قضیه ضروری است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP گفته که نرخ تورم در افغانستان رو به افزایش است و بیشتر کسانی که از پاکستان برگشتند به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
گل چسره میلمه ما سلورش پکیشی راگل ما
سید گلخان پس از بیش از 14 زندگی در پاکستان 4 روز قبل همراه با خانوادهش به افغانستان اخراج شده است. او که سرپرستی خانواده 10 نفری را به عهده دارد میگوید در ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار در خانه یکی از دوستانش بدون داشتن هیچ امکانات به سر میبرد.
خوراکی موادم ارتر دیر دی.
با مواد خوراکه و یک مقدار پول ضرورت دارم، به خاطر که همه چیز من به شمول پولهای من همان جا باقی مان، هیچ لوازم خانه با ما نیست. بعدن باید افراد امارات برای ما جای بدهد که برای خود آباد کنیم. با وضعیت بسیار بد آمدیم و در مسیر را با ما کمک نشده است.
ناصر یک باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا و یکی از اخراج شدگان از ایران نیز مشکل مشابه را مطرح می کند.
3 سال در ایران بودم، برای پیدا کردن لقمه نان رفتم، کار کردم، سختی کشیدم، اما حداقل می تونستم برای فامیلم کم یک لقمه نان بفرستم. حالا همه چیز تمام شد، بی‌دستگیر شدم و دیپورت شدم. وقتی رسیدم به افغانستان پولی ندارم، نه خانه، نه کار، نه آینده. فامیلم منتظر کمک بود، حالا هم خودم محتاج کمک شدم. ما سازمان ملل متحد مخصوصا یونیسف خواهش میکنیم که به ما کمک کنه.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا WFP میگوید که نرخ تورم در افغانستان رو به افزایش است و اکثر بازگشت کنندگان از پاکستان نیاز فوری به حمایت های بشری دارند. WFP در گزارش ماهانه خود که به تاریخ 13 اپریل منتشر شد گفته که تعلیق اخیر کمک های بشری ایالات متحده با ویژه کاهش بودجه برای کمک های غذایی خطرات جدی را برای امنیت غذایی با ویژه برای افراد آسیب پذیر که به حمایت خارجی متکی هستند به همراه دارد. سازمان جهانی غذا نیز بر اهمیت دوام کمک ها تاکید کرده است. بر اساس این گزارش پاکستان و ایران تلاش های خود را برای اخراج مهاجران افغان بدون اسناد شدت بخشیدند و از اگست سال 2021 بدین سو بیش از 2.7 میلیون نفر به افغانستان بازگردانده شدند. در ادامه گزارش آمده است که در سال 2025 تخمیناً 1.6 میلیون مهاجر افغان از پاکستان با همراه تعداد دیگر از ایران بازگردانده خواهند شد. WFP گفته است که تعداد فزاینده یعودت کنندگان تقاضا برای غذا، سرپناه و اشتغال را افزایش می دهد، در حالی که بسیاری از یعودت کنندگان با آینده نامعلوم روبرو هستند و فاقد منابع ضروری هستند. کارشناسان امور اجتماعی ادامه کمک های بشری به افغانستان در شرایط فعلی را یک ضرورت جدی می خوانند. مجیب لحاظ یکی از این کارشناسان با اشاره به برگشت مهاجران به افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اینها در افغانستان هیچ گونه امکانات برای رهایششان نداره، حتی سرپناه نداره، نان خوراک نداره، به خاطر ادویه ضرورت داره، سرپناه ضرورت داره. جامعه جهانی در شرایط کنونی گونه اسرع به این مسائل رسیدگی بکنن تا مبادا یک بحران انسانی در افغانستان به میان بیاید.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً آمریکا از قطع کمک هایش به برخی کشورها به شمول افغانستان خبر داد. بانک حکومت طالبان همواره مداخله در امور نهادهای کمک رسان را رد کرده است، اما اخیرا تیمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته که ایالات متحده نگران این است که از کمک های این کشور با سازمان غذای جهان در افغانستان و یمن طالبان و حوثی ها سود میبرند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. بسیاری از کودکان در افغانستان قلم نقاشی و رسامی را مثل یک جادوی کوچک در دست می گیرن و دنیای خیال انگیز خود را روی کاغذ زنده می کنن. اما این علاقه از کجا می آید؟ بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یکی از همین کودکان آغاز می شه.
از خاطر که زیاد خوب چیزان میشه از خاطر من زیاد خوش دارم. من خوشم که در رنگا ساتی کنم از او خاطر.
اوسوا کودک 5 ساله افغان یکی از کودکان است که علاقه خود به رسامی را با رنگ و میسی اشیای مختلف نشان میدهد. محققان هنر کودکان معتقدند کودکان در سن 30 سالگی قادرند پنسل را در دست بگیرند و اشکال ساده مانند گل، گودی و سیب را رسم کنند. و در سنین 4 تا 5 سالگی کودکان شروع به رسم اعضای بدن انسان می کنند، هرچند که شکل کامل انسان را هنوز نمی توانند رسم کنند. با گفته آنان با رسیدن به سنین بالاتر به ویژه تا سن 12 سالگی علاقه کودکان به رسمی رشد می کند و آنها قادرند اشکال پیچیده تری مانند حیوانات، موتر، پرندگان و خانه ها را رسم کنند. هیواد کودک 12 ساله در ولایت پکتیا با اشاره به علاقه‌اش به رسامی می گوید که بیشتر به کشیدن تصاویر حیوانات و طبیعت می پردازد.
زه دا حیوان او دی انسان رسامی سر شوق لرم.
قبلا که رسامی را بلد نبودم بیشتر به انسان علاقه داشتم. اما حال نه خیر. کشیدن انسان برایم سخت است و آدم خسته می کنه. حال بیشتر رسم های حیوانات و طبیعت را می کشم.
حیوان او طبیعت رسامی کنم.
زمانی که از کودکان پرسیده شود بسیار از آنها میگویند که میخواهند در آینده دکتر، انجینیر یا مسلک های را انتخاب کنند که از بزرگان خانواده تعریف زیادی در آن مورد شنیده باشد. اما برخی از کودکان نیز رسومی را به عنوان یک حرفه آینده در نظر میگیرند. مریم شکیب کودک 9 ساله از کابل میگوید که در آینده میخواهد معلم رسامی شود.
رسم خوب میکنم، یادم دارم، خوشم دارم. مثلا چاپرک، بایک، یا موسی چگک، یا مرغابی، گنجشکک. از خاطر خوش دارم بخاطر در آینده میخواهم یک معلم رسم شوم.
سارا سیدی نقاش و معلم رسامی در کابل میگوید یکی از دلایل اصلی علاقه کودکان به رسامی امکان ابراز احساسات و تفریح. به گفته او کودکان از طریق نقاشی می توانند آنچه را که با کلمات نمی توانند بیان کنند به تصویر بکشند.
به منظور بیان احساسات و یا تفریح و یا علاقمندی به نقاشی استفاده می شود و مشکلاتی را که دارند یا چیزایی را که از آدم های چار اطرافشان احساس می کنند و تخیلاتی را که دارند نمیتونن فقط و فقط از طریق صحبت کردن بیان کنن و به می دلیل بیشتر سر کارشان با نقاشی است.
برخی میگویند که شماری از خانواده ها در افغانستان برای رسامی های کودکانشان ارزش قائل نمی شوند. حتی اگر در دیوار رسامی کنن آنها را سرزنش می کنن. در حالی که به گفته سارا سیدی باید به لایق هنری کودکان احترام گذاشته شود و به جای سرزنش از آنان حمایت شود. بر اساس بند 2 ماده 31 کنوانسیون بین المللی کودک، دولت ها موظفند در زمینه فعالیت های هنری و فرهنگی به حقوق کودکان توجه کرده و با اقدامات خود از آنها حمایت کرده و امکانات لازم را برای رشد هنر آنان فراهم کنند. با این حال مسئولان یک بنیاد خصوصی به نام خانه ادبیات کودک افغانستان که در زمینه ادبیات و هنر کودک فعالیت می کند می گویند که به هنر کودکان در افغانستان توجه اندک شده است. اسما کاکر معاون این بنیاد به رادیو آزادی گفت که هر از چند گاهی تلاش کردند تا مسابقات و کنکور رسامی و نقاشی را برای کودکان برگزار کنند، اما به گفته او کافی نیست.
خانه ادبیات کودک پالوی سایر فعالیت‌های خود کنکورهای رسامی را برانداخته که چند پیش هم یک کنکور رسامی را در ولایت پکتیا برانداختیم و به اطفال و کودکایی که بهترین رسامی را داشتند تقدیرنامه، مدال و بعضی جوایز هم در نظر گرفتیم. به خاطر از اینکه نقاشی به تقویت مهارت‌های مختلف طفل یا کودک تاثیر میکنه، بالای رشد کودک هم تاثیرگذار است.
هنر رسامی که یکی از هنرهای هفتگانه محسوب می شود، نقش مهمی در رشد ذهنی کودکان ایفا می کند. متخصصان هنر معتقدند که این هنر باعث افزایش خلاقیت، تمرکز بهبود مهارت‌های فیزیکی و تقویت اعتماد به نفس کودکان می شود. بنابراین گسترش و حمایت از هنر رسامی در افغانستان می تواند به رشد سالم همه جانبه کودکان کمک کند و به آنان فرصتی برای ابراز خود و کشف توانایی های درونیشان بدهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان امروز ما جوان افغان است که خودش به خاطر ادامه تحصیل از افغانستان بیرون شده، اما به خاطر از این که جوانا در افغانستان با ویژه دخترای افغان که از آموزش محروم هستن بتونن دسترسی به تحصیل داشته باشن، بتونن تحصیل خود ادامه بتن، کارهای و فعالیت‌های را هم انجام داده و در پی از این است که بتونه پلتفرما و یا مواقع بیشتر را برای کسایی در افغانستان مهیا بسازه که از آموزش محروم هستن و خواستار ادامه تحصیلات خود می باشن. بیشتر از خودشان مشنویم. سلام به شما، به مهمان آزادی خوش آمدین. اگه خودتان خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود داریم. نام البته من بسیار مختصر اگه اجازه شما باشم این سوالو میخوایم پاسخ بدم. البته من بسیار طرفدار خودنمایی و خود ستایی نیستم. تواضع زگردم سرازان نکوست گدا اگر تواضع کند خوی اوست. شبیر رادکار هستم، متولد کابل افغانستان. اگر من جهت عاطفیش بیشتر مد نظر بگیرم، جوان 15 اگست که از سیاره پرد شد، استخوان شام شکست و غرور شام شکست و دنیا با او صحنه تراژید خندید و صحنه تراژید ما را مبدل به صحنه کمدی کرد. اما به فضل و مرحمت الهی چند روز درس آموختیم و بالاخره به فضل و مرحمت خانواده که مدرک خانوادی بالاخره بیشتر در حوزه کسب و کار و تجارت فعالیت میکردن، اما شخصیت ما مدل شکل گرفت و بعدم عازم استانبول شدیم برای ادامه تحصیلات و فعلا در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل درس میخوانیم.
اگر کم از طفولیتت بر ما قصه کنی رادکار صاحب، در طفولیت طفل کنجکاو بودی یا یکی آرام و چقدر به درس و مکتب علاقه داشتی؟ وقتی که آغاز کردی از دوران طفولیت، از خاطرات مکتبت کمی بگو.
البته ما فرزند بزرگ خانواده هستم، البته از ما یک خواهرم بزرگتر است، بعدش ما هستم و ما مکتب استقلال کابل فارغ شدم. خاطراتی بسیار خوب داریم. مکتب استقلال کابل ما همیشه افغانستان کوچک گفتیم. خاطرات دوره مکتب، چیزایی که بیشتر به ذهن ما میایه مطب و تلاشای شبانه و روزانه بود. ما بسیار از این میترسم و حراس دارم که خدای نخواسته آلتی را تحمیل نکنیم که بار صفت از خود داشته باشه. من بسیار کوشش میکنم که مانع شوم، ولی بیشتر چیزایی که به یاد ما میام و تلاشایی بود که ما شب و روز به خاطر آموزش انجام میدادیم. و من البته اگر عزیزان ما از استقلال بشنوند، چند سال متمادی در استقلال اولین بی عمومی بودیم و مو دوپامینی که پس از دریافت نتایج امتحان گویا در مغز ما تراشو میشد، اما حالت همیشه من به ذهنم میگرده. بگذارین یک خاطره را برای شما قصه بکنم. من سنف نو مکتب استقلال رفتم و بسیار استرس داشتم، چون قبلش من چند تا مکتب شخصی و دولتی رد و بدل نسبت به این که اما شرایط ایجاب میکرد کردیم. البته چهار نیمای سنف نو من استرسی می بود که نکنم من از او موقعیتی که در سایر مکاتب داشتم اینجا باز بمانه، چون استادم و سایکولوژی و روانی مرا نگران سنف ما گویا می دانستن. برای من خبر اکمه که به تأخیر رساندن و من سه نمره در زبان تشتو کم داشتم. الباقی نمرات من نمرات چهارمی ما 40 بود، کامل بود. و من وقتی برام گفتن که خودت اول نمره شدی و سه نمره، من وقتی دیدم نمراتم که کم باشه، کم بود، اما حالت کمالگرایی حکم کرد و چند بار پیش استاد پشتو مراجعت کردم و ثابت کردم که من در زبان پشتو بسیار خوب نیستم. بعد از او همیشه تلاش می بود که پشتو را یاد بگیرم و با گذشت زمان چون همون فضا حکم می کرد رویا کم و بیش بلد شدیم. این خاطره هیچ وقت یاد من نمیره و یکی از خاطرات شیرین دوران مکتب من است. اگر قسمت دیگه سوال شما را فراموش نکرده باشم که بیشتر از خانواده‌ای که بیشتر سنتی و مذهبی بودن و ما هم در اون شرایط سنتی و مذهبی بار آمدیم.
خب در پهلوی زبان پشتو زبان فرانسوی تون چطور بود؟ تا جایی که ما به یاد دارم مکتب استقلال زبان فرانسوی میخوندن. وقتی که صنف نهم به مکتب استقلال رفتی با آموزش زبان فرانسوی مشکل خونه داشتی و فرانسوی یاد گرفتین؟
خانم فرشته، ما قبل از اینکه به مکتب استقلال برم دوره آمادگی زبان فرانسوی در کنارم مکتب استقلال فرانسوی سفارت فرانسه فکر میکنم بود، اونجا تدریس میکردم. اما یک آمادگی نسبی داشتم چون فکر میکنم سویی که مکتب تدریس میکرد A1 و A2 بود، امید و سویه را نسبتا خوب بودیم. البته اواخر میتونستیم کم کم صحبت بکنیم چون از فضا بیرون شدیم، فکر میکنم آلو تسلط نداریم، اما اگر دوباره به فضا بر بگردیم انشالله که شاید بتانیم کم کم همو لاقل به یادمون بیاید، چون خاصیت مغز همی است که وقتی شما از فضایش بیرون میشین فراموش میکنه.
خودت گفتی که به خاطر ادامه تحصیلاتت آمدی به شهر استانبول ترکیه. خب در رابطه به مسافرت بگو. خب مسافرت در کنار از این که باید در یک کشور جدید، در یک شهر جدید بین مردم بیگانه آموزش ببینی، چالش های خودم داره. یک کم قصه کو از مسافرتت، از تحصیلاتت در استانبول.
خانم فرشته گرامی، ما فکر میکنم عزم انسان شرایط بر انسان انوار میسازه. وقتی انسان اراده میکنه در برابر اراده انسان هیچ چیزی نمیتونه ایستادگی بکنه. باور ما ایست که انسان با عنوان اشرف مخلوقات توانایی از ایره داره با اون چی که میخواه برسه، چون خداوند توانایی را برش داده و بر اساس آیت صریح الهی و علم الادم اسماء کلهم مفضلیت و برتریه انسان را نشان میده. بله، الحق تنهایی، الحق زندگی مسافرت در یک عالم، در یک دنیای بیگانه مشکلات خودش داره، ولی باورمندی ما به عنوان یک بالاخره یک جوانی که 4 روز در به دانشگاه رو گویا دیدیم ایست که نیت انسان اتموسفیر یا فرکانسی را که در محیط تولید میکنه و انسان را اگر نیت پاک باشه محبوب جامعه میسازه. خاطرات زندگی بدون فراز و نشیب نیست، قشنگی زندگی به همیست که فراز و نشیبش انسان مزه کنان به تعبیر ما گویا سپری بکنه. وقتی اوائل می آمدیم یک مقدار تنهایی و ناآشنایی با محیط بود، اما بعدا در دانشگاه وقتی بیشتر مطرح شدیم و ما را با دید انسان دوستانه و با دید اما گلوبالایزیشن که گویا ما همیشه مطرح کردیم دیدن، بیشتر البته مورد توجه قرار گرفتیم و کم کم با محیط گویا سازگاری کردیم. بله.
خب گفتی که در اینجا درس میخونی، افغانای دیگه هم همراهتان هستن و رقابت در پانتون استانبول چیگونه است؟ آیا اینجا هم رقابت مثل مکتب استقلال داری؟
اتفاقا خانم فرشته، بله، از شخصیت ها و جوانای عزیز از افغانستان هستند و درس میخوانند، تعدادشان دوستای ما هستند. بس رقابت، ما تلاشم بیشتر در دانشگاه ای بوده که بر علاوه ازی که به ساحه تخصص خود ما توجه داشته باشیم به ساحات دیگه ای که زندگی ایجاب میکنه و این مرحله سینی گویا ایجاب میکنه توجه داشتیم، بیشتر به وضعیت افغانستان توجه داشتیم که چطور میتونیم یک کار مثبت برای دیگران انجام بدیم. علیرغم از اینکه درس ما را دنبال کردیم، علیرغم از اینکه بر ساحه تخصص یا گویا ساحه اکادمی که ما پرداختیم، اما بر ساحه ازی هم توجه داشتیم که چطور میتونیم دست سایر جوانان را بگیریم. هیچ یاد من نمیره یک مصاحبه سال 2018 یا 19 با یکی از رسانه ها داشتم که از ما پرسیدن که شما آدم موفق هستین، گفتن که با این دیدگاهتان در این مورد چیست. من تصدیق کردم، گفتم من آدم موفق نیستم و باور من موفق کسی است که بتونه دست چند تا آدم دیگر بگیره. و من گفتم هر وقتی که ما تونستم حداقل دست هزار تا انسان دیگر، فرق نمیکنه از کدام جغرافیا باشه، فرق نمیکنه از کدام قوم باشه، از کدام دین باشه، دست هزار تا انسان دیگر گرفتم و به حرف پیامبر الهی خیر الناس انفعهم للناس تونستم بر دیگران مثبت تمام شوم، اون وقت است که من خودم موفق میخوام. و امروز الحمدلله با امو تلاش و پیکار تونستیم که برای سایر جوانای افغانستان، نه بل در سایر جوانایی که نیازمندی برامو داشته های ما بودن، تانستیم مثبت تمام شدیم که انشاءالله سایر گفتمان ایجاب بکنه که صحبت بکنیم. و در این حال یک سری از رسالت های خانوادگی که گویا ما را خانواده به سمت تجارت و به سمت کسب و کار میکشاندن، اونا را بیشتر توجه کردیم. من فکر میکنم مراحل زندگی انسان خانم فرشته به چند بخش تقسیم میشه. یک بخش کودکی، بخش نوجوانی، جوانی، سن اوسط یا بعدش مستن و بالاخره امو دایره چرخش. آدم میتونه در کودکی، در نوجوانی بیشتر به حوزه خود بپردازه، ولی جوانی سن ثمره و در این جوانی انسان بر علاوه که به خانوادهش به خودش ثمر میده، به خانوادهش، بر جامعه، اجتماع و سایر انسان هم باید مثمر تمام شود. فکر ما در حوزه بالاخره در شرایطی که قرار داریم تغییر کرد، بری که چطور میتونیم بر دیگران مثبت باشیم.
و رادکار صاحب، خودت گفتی که به طرف تجارت هم رو آوردی به خاطر اما علایقه که از طرف خانواده داشتی، به خاطر اما تشویقایی که شدی، از این بابت برم بگو در این راستا چی فعالیتایی داشتی؟ آیا در استانبول در کنار از این که درس میخوانی تجارت پیشه هم هستی؟ و اگر هستی چی کارایی میکنی؟
خانم فرشته گرامی، نسبت به علایقم بیشتر نه، چون من آدم معنویتگرا هستم، بیشتر باورمندی ما این بوده که یک شخصیت از افغانستان، یک شخصیت از خاورمیانه در رقابت‌های بین‌المللی باید خودش ثابت بکنه و بفهمه. بیشتر نشان دادن توانایی یا ابیلیتی بوده تا اینکه ما بخوایم ثروتمند بشیم، چون من فکر می‌کنم ثروت واقعی دانش و علم و ایمان است تا اینکه بالاخره مسائل مادی باشه. الحمدلله ما بر علاوه اون شرکت خانوادگی که ما در فعاجی پدر ما ایجاد کردن که همکارشان بودیم و هستیم، الحمدلله تانستیم یک شرکت دیگه بازرگانی را در ایج ایجاد بکنیم با جمع از همکاران ما که ارتباطات بسیار گسترده داشتن با شرکت بین‌المللی است و در ساعات خدمات بیشتر فعالیت میکنن. یک ساعت صادرات و واردات بوده و شرکت خانوادگی و شرکت دوم ما در ساعات خدمات و در عین حال امو ارتباطات ما علقی که گویا امرایشان مرتبط بودیم بیشتر در چون از آدرس آجی پدر آشنا شدیم امرایشان و بعد امو بگرامد خانوادگی ما بیشتر مرتبط شدیم و امو سیر جامعه هم توریست شما وقتی در یک محیط قرار بگیریم به شکل خواسته و نخواسته اون محیط اثر خودش هم میگذاره. و الحمدلله خوشحال بری هستیم که امو عدیس پیامبر گویا به خاطر من میگرده که انسان المؤمن قوی افضل من مؤمن ضعیف، مؤمن قوی برتر از مؤمن ضعیف است. و قدرت در دنیای امروزی داشتن ارتباطات و داشتن امکانات نسبی به حد تکافو است و الحمدلله که در او اوزم تانستیم امو استعداد خود ما را لاقل به عنوان یکی از او نسل جوان نشان بدیم و بیشتر اطرافیان و کسایی که با ما در تعاملات بودن این مورد را متوجه شدن. و من در این حال نکته که به ذهن ما میگرده است که هر جوانی از افغانستان خانم فرشته استعداد بسیار به باور ما بیشتر داره. من فکر میکنم یک نکته را بگذاریم به شما صادقانه بیان بکنم. او جوانی که در افغانستان اسفند میکنه متراره به مراتب برتر از من رادکاری که امروز در یک محیط نسبتا آرام گویا تحصیل میکنم، گویا کار میکنم، گویا امام رسالت خود ما را دنبال میکنیم برتر است. فقط تفاوت ایست خانم فرشته گرامی که او را خدای متعال در امو شرایط بالاخره یا جبر زمان یا جبر شرایط یا هرچی آمده و ما را خدای متعال یک الطاف به حال ما کرده. من فکر میکنم علاقی که عزیزانی که امروز در کشورهای مختلف درس میبینن، در حوزات مختلف تجارت و سیاست فعالیت میکنن، بیان به حال او جوانی که در افغانستان در او وضعیت است فکر بکنن، به کار مثبت و ماندگار انجام بدن. من فکر میکنم از مایی دادن که از مایی گرفتن که از مایی خوردن که مایی دادن و مایی گرفتن باید یاد داده شوه. در عین حال دایره دومی که به فکر ما میگردید، خانم فرشته گرامی، که خواهر بازمانده از تحصیل ما در افغانستان، باید برش التفات نظر بشه. من فکر میکنم جوانای افغانستان سرشار از انرژی، توانایی و استعداد هستند. امو کلیشه را که ما همیشه ورد کردیم، الماس در دل کوه بار میآید و او الماس نیازمند سرمایه گذاری است تا کشف بشه، تا به دست آورده بشه. و جوان افغانستان شبیه الماس است، سرمایه گذاری نیاز داره، انرژی و زمان نیاز داره تا استعدادهایشان در دنیا متبلور بشه و ثابت بشه که جوان افغانستان یک جوان عقب مانده یا به اصطلاح عقب نگه داشته شده، عقب نگه داشته نیست، بلکه جوان برومند و توانمند است که دنیا یا شرایط یا تاریخ یا هر مورد دیگه بالاخره همون جبری بر اونا کرده و در اون شرایط قرار گرفتن.
از جوانای افغانستان خودت یاد کردی، خب مواقعی که به خودت فراهم شده خوشبخت هستی، مثلا تونستی که بیرون از افغانستان درس بخونی، کار هم کنی، تجارت پیشه باشی. در افغانستان بسیاری از جوانایی هستن که بنابر چالش های اقتصادی یا درس خونده نمیتونن یا مثلا امروز بیکار هستن، بر از اونا چی گفتنی داری؟ پیام چی است؟ و آیا خودت منعیس یک جوان فعال در این عرصه کار کردی؟ چیز کردی برشان؟
خانم فرشته عزیز، سوال شما دو قسمت داشت. قسمت اولی که پیام ما بر اونا چیست و قسمت دومی که ما چی کردیم. قسمت اول، پیام ما بسیار واضح و شیواست. کادر متخصص جامعه افغانستان، کادر توانمند جامعه افغانستان، چی با تجربه، چی با انرژی، از هر قش و تیفی باید کنار هم استاد بشن و رسالتشان در برابر او جوانا انجام بدن. با او جوانا هم باید انگیزه و ارادهشان نگاه بکنن و هیچ وقت به حرف سری قرآن کریم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا نامید نشن و بر رویاها و آرمانی که دارن سعی و تلاش بکنن به اساس قول سری الهی که وعده خدا وعده حق است، ان لیس للانسان الا ما سعا، هیچ وقت تلاش و پیکار انسان بعدر نمیره. اگر توانایی آموزش دارن از پلتفرم‌های آنلاین، اگر توانایی آموزش حضوری را دارن، اگر توانایی کار کردن، حتی آب فروشی کنار جاده را من افتخار میدانم، حتی مشروطی برای که از غفلت، از کهولت و تنبلی بیرون بیاید و بسیار توقع‌مند از این و آن نباشند، چون من فکر میکنم که انسان باید خودش فعال بشه و خودش حرکت بکنه. قسمت دومی که ما رسالت ما را انجام دادیم یا ندادیم، خانم فرشته گرامی، من فکر میکنم 20 چند سال زندگی در او سرزمین، عموم مکتبی را که ما آموزش دیدیم و آب و هوایی را که ما تنفس کردیم، بر ما یک قرضی را گویا داده و بر ما یک رسالت بسیار عظیمی را سپرده. ما فکر میکنم هر چقدر به او وطن کار و خدمت بشه، هنوز ما قرضدار هستیم و هنوز ما باید بیشتر تلاش بکنیم. ای که چه کار انجام دادیم، ما فکر میکنم مجموعه از کارهایی را که به او سرزمین انجام دادیم هنوز هم کم است و باید بیشتر کار شده، ولی خوشبختانه تانستیم با استفاده از امو دانشی را که فرا گرفتیم و امکاناتی را که داشتیم و ارتباطاتی را که داشتیم، چه حوزه متخصص، چه حوزه تاجران، چه حوزه سیاستگران، چه حوزه جوانان، اینا را شبیه دانه های تسته با هم جمع کردیم و در یک پلتفرم، در یک ارگانیزیشن آوردیم و امروز در حدود 5000 دانشجو را ما برشان خدمات آموزشی و خدمات یادگیری را فراهم کردیم. من فکر میکنم مهمترین حوزه‌ای که باید روش سرمایه گذاری بشه دانش، تخصص و آگاهی و بیداری است. چون وقتی انسان به آگاهی و بیداری و دانش و تخصص فایق میایه، اونو زمانی است که خودش میتونه به حالت خودش اقدام بکنه. شما تصور بکنید، من خاطری خود بسیار فشرده به شما قصه میکنم. یک روزی در شرکت ما بودیم و یکی از اقارب، یکی از نزدیکا آمد و از ما درخواست کمک مالی نقدی کرد. بسیار خوب، من وضعیت را ارزیابی کردم. من میتونستم اون وقتی برش یک مبلغی را، من خوش ندارم مبلغ من بگیرم، یک مبلغی را برش بدم که برم مثلا متکافوی حیات بکنم. من اون کارو نکردم خانم فرشته. من در واقع برش گفتم من برات یک کراچی چهار تایره میگیرم، هیچ یادم نمیره. گفتم در روزنامه دفترم نوشتم میتونم 1650 افغانی من یک کراچی یک تایره برات خریدم. باری ده که من در شرکت داشتم به عنوان قرض برات میتونم، برو اینو بفروش، بیا اصل سرمایه را من امروز سرمایه گذاری کردیم، عاید از خودت اصل پول ما را برگردون. با گذشت زمان امو جوان امروز تانسته یک خوراک فروشی ایجاد بکنه و تکافوی زندگیش بکنه. اگر من کمک نقدی برش میکردم و میرفت مثلا آرد و برنج و روغن میخرید و بعدش بازم نیازمندی بود، امو حلقی نیازمندی تکرار میشد. ولی کاری که ما انجام دادیم روی آموزش کار، آموزش کسب و کار در فضای آزاد و فضای باز برش آموزش دادیم که امروز خودش از نیازش برمیاد. من فکر میکنم دایه و طرز تفکر ما ایست که برای جوانا باید زمینه رشد تخصصی و اکادمیک فراهم بشه که خودشان بتونن امرار معاش بکنن و نیازمند نباشن. چون من فکر میکنم حالتی نیازمند امون چیزی که در افغانستان است، امی حلقه چرخیده و امروز بالاخره سرنوشت ما به حال است که امون موردی که عیان است چی حاجتی به بیان است.
رادکر صاحب، جوانایی هستن مانند خودت در افغانستان یا بیرون از افغانستان، اونا شاید شرایط از زیر داشته باشن که کمک کنن به او جوانایی که کار ندارن در افغانستان و یا ای که محروم هستن از آموزش، به دخترایی که شما پیشتر یاد کردین، اما نمیفهمن از کجا شروع کنن، چی بکنن، آیا به تنهایی میتونن نمیتونن. شما یک کم از تجربه خود بگوین. شما وقتی که بنیانگذاری کردین یک تریبیون را برای جوانا، چقدر سخت بود؟ چی چالش‌هایی را داشت؟ از تجربه خود بگوین و اینا باید چی کنن که دمی راستا پیش قدم شون و دست چند جوان را که خودت هم طور گفتی بگیرن؟
بسیار نکته خوب. من طرز تفکر شما را می ستایم. اولا خب خانم فرشته، شما به عنوان افتخار افغانستان و خانم از افغانستان که امروز افتخار میان و در یک رسانه بین‌المللی فعالیت میکنن، این نشانگر عزیز که شما در تلاش حل مشکلات جامعه افغانستان هستین. من فکر میکنم من چند استراتژی، یک استراتژی را که امروز ارائه میکنم، این فکر کنین بار آمده از یک تجربه و مطالعات بسیار گسترده است. اولین موردی که بسیار مهم است، نیت صالح و پاک است. انسان باید دلش بخواد تا کار انجام بده. مورد دوم که بسیار مهم است، تخصص، تحصیل، آگاهی و دانایی. در حوزه‌ای که میخواین کار بکنن باید اطلاعات آفاقی و اطلاعات عمودی از خود داشته باشن، مطالعه بکنن که چی کار میخواین انجام بدن و این کار در تاریخ های انجام شده یا نشده. و مورد دیگه که اگر میخواین این کار انجام بدن، با کدام روش میتونن بسیار استراتژیک و با دورنمای کلانتر انجام بدن. مورد سومی که میخوام بگم، توانایی برقرار کردن ارتباطات داشته باشن و قدرت نویسندگی و قدرت بیان خوبشی و برای قناعت دادن داشته باشن. مورد چهارمی را که میخوایم بیان بکنیم ایست که پرستیج یا شخصیتی را که در جامعه ایجاد میکنن یک شخصیت قابل اعتماد و قابل اعتبار باشن. مورد پنجمی را که میخوایم اشاره بکنیم ایست که پل باید باشن و پل صفتش ایست که زمینه را مساعد بری میکنه که هر کسی میتونه از روی از او بگذره. یعنی حالت کینه‌توزی، حالت حسادت، حالت رقابت منفی، حالت بد نداشته باشن. حرفی از بایزید بستامی به یادم میاد که میگه هر کی در این سرای در آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. اونو آدمی که امروز در کنار جاده گوی آب میفروشن، شما باور بکنین اگر من بسیار افتخار میکنم با او آب فروش، اونو آدمی که بالاخره بزنس ملتی میلیارد دلار گوی رن میکنه، از لحاظ انسانیت در یک بالاخره مرحله قرار دارن. من فکر میکنم توجه بر او انسان و برای این انسانی که در دو حالت طبقی مختلف قرار داره، هر دوش باید در یک سطح امرایشان تعامل صورت بگیره. اگر شما یک کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی را انجام بدین، من فکر میکنم که اون جاست که شما توانایی ازیره ندارین که دایره خلق میکنین که میخواین مثبتی بر دیگران باشین و اجرا بکنین. چون فردا قرار است امو آفروش یک تاجر بسیار بزرگ شوه و قرار است این ملتی میلیاردری که امروز گویا بزنس تا بزرگ پیش میبره یک کلاپس بکنه، یک شکست بکنه و سرمایه‌اش از دستش بره. شما بر تمام طبقات اجتماعی و طبقات بالاخره موجود در اجتماع ضرورت دارید. حتی کسایی که با دایی مخالف شماست، شما باید فرهنگ نقدپذیری را داشته باشید. من فکر میکنم بهترین طرز فکری است که ما نباید پالیسی یا سیاست حذف داشته باشیم، بل سیاست وفاق، سیاست همگرایی و پالیسی معالت برابری و برادری رو داشته باشیم. با این طرز تفکر هر کسی شما را در جامعه میپذیره. خانم فرشته،
رادکر صاحب، امین اکنون که من خود صحبت میکنیم، ممکن دخترای ما را بشنون که از آموزش محروم هستن در افغانستان، پسرای ما را بشنون یا مردای ما را بشنود که از آموزش ماندن یا بیکار هستن یا ای که به خاطر چالش های اقتصادی مجبور شدن راه های غیر قانونی را در پیش گرفته به کشورهای دیگر پناهنده شده باشن یا قصد دارن که پناهنده شون. شما بر از اونا چی گفتنی دارین به خاطر از ای که امید خدا از دست نتن، به خاطر از ای که مایوس نشن از زندگی؟
خانم فرشته، من فکر میکنم که هیچ وقتی بیگانه به حال ما رحم نمیکنه و ملک بیگانه ملک ما نمیشه. و نکته دیگر میگی که کسی از آسمان نکته دیگر میخوام که اشاره بکنیم است که کسی از آسمان پایین نمیشه و وطن ما و شما را آباد نمیکنه. اینو کاملا با اعتماد کامل میگم، الا اینکه خود ما دست به کار بشیم، الا اینکه خود ما ولو اگر میتونیم یک سنگی را از جاده برداریم تا موتر از اونجا رد شوه، همین کار را باید انجام بدیم. اگر منتظر ازی باشیم که کسی اکس وای زی از جای قرار است و حال ما را بهتر بسازه، 100 سال دیگه هم بگذره بد و بدترش میبینیم، حال ما بهتر نمیشه. باورمندی ما ایست که اگر شما میتونید یک آدم دستش بگیرین، دریغ نکنین، امروز روزش است. اگر غریبی امروز 8 ساعت کار میکنه، ما باید 16 ساعت کار کنیم، به دلیل از اینکه ما به همین پیمانه عقب ماندیم از دنیا. مورد دیگه ایره که میخوام بگم، باختن امید ما رو ناکامتر میکنه، کامیابتر هرگز. در عین حال من فکر میکنم شاید از دور بسیار ظرف و برق و خارج اصطلاح هم خوب معلوم شد، ولی باور بکنید رقم داستان نیست. لاقل ارتباطاتی را که ما داریم امیر بر ما میرسانه که از مشکلات موجود در افغانستان از جا بسیار زیاد است. شما با مسافرت، تنهایی، کار شاقت، بالاخره ناشنایی، نابلدی، حتی حداقل 5 سال تا 3 تا 5 سال میگیره تا شما با محیط تطابق پیدا میکنید. من فکر میکنم اگر شما 3 تا 5 سال در همون سرزمین، در همون جایی که هستین، کار را انجام بدین که با استفاده از بیداری و هوشیاری و شرایط موجود اثرگذار باشه، شما موفقیت را قرار است در بیرون از افغانستان تجربه بکنید، در داخل افغانستان تجربه میکنید. این که شاید یک نقدی بر ما وارد شود که خودت خیفت چرا رفتی، من فکر میکنم رفتن بر تحصیل، بیرون شدن بر آموزش، قرار است جوانایی که بیرون از افغانستان تدریس آموزش میبینن، اینا تجارب و اطلاعات و آگاهی و بیداری را فردا در افغانستان در اون سرزمین ببرند. نکته را که میگم به خاطر آموزش یک دایی مبارک است، شاید به خاطر بزنس و کار یک دایی مبارک است، شاید به خاطر مواردی که نیاز باشه و شرایط ایجاب بکنه مشکل نداره. اما اگر شما به خاطر دایم بخواین جایی را برگزینین و اون وطن را برش پشت بکنین، و قرار نیست کسی دیگه آباد بکنه، نسل بعد از شما چی میشه؟ اصلا اون رسالتی را که شما در این مدت داشتین به عنوان یک انسان شرفمند چی میشه؟ به عنوان یک انسان رسالتمند چی میشه؟ من فکر میکنم دایی ما از این تریبیون، از مایکروفون رادیو آزادی هم ایست که بیاین جوانای عزیز، شخصیت های با تجربه، شخصیت های کده استاد بشیم، دست به دست هم شاید بسیار آرمانگرا معلوم بشیم، اما نکته ره که میخواییم امروز همون موفقیتی ره که ما در ارگانیزیشن های متفاوت داشتیم امروز بوده که اونا از فساق آمدن، از دایی، از نیت خیر آمدن، به این دست به دست هم بدیم با استفاده از همون آیدیا و با استفاده از اطلاعات و ارتباطاتی که داریم با وطن خود اگر میتونیم یک تا نهال غرس بکنیم غرس بکنیم. وطن از ماست، خاک ماست، ولی بیگانه و مردم دیگه و وطن دیگه خاک ما نمیشه و همیشه ما را به چشم شرمند درجه دو و به چشم بیگانه ما را میبینن.
تشکر از شما شبیر رادکار، جوان افغان در ترکیه بود که با رادیو آزادی در مورد فعالیتاش در عرصه آموزش و همچنان در عرصه تجارت گفتگو میکرد.
سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدم
یک نظر، دیدن او یک نظر، صد چمنش خون بها، سلسله موی دو حلقه دامی بلا، حلقه دامی بلا. گر برود جان ما در طلب وصل تو، گر برود جان ما در طلب وصل تو، حیف نباشد که تو، حیف نباشد که تو دوست تر از جان ما.